مصاحبه‌ای که داریم با مهمان ویژه امشب، نورالدین پیرمؤذن، کسی که در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس بوده از شهر اردبیل. هر دو دوره مجلس هم که آقای پیرمؤذن درش حضور داشته دوره‌های خاصی بودند و در خبرها بارها اسم ایشون رو دیدیم. آقای پیرمؤذن همکنون ساکن آمریکا هستند و ایشون به حرفه پزشکی مشغولند در اونجا. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، ممنون از اینکه اومدید در رادیو فردا و در این برنامه. یکی از مسائلی که مدام داره در این انتخابات تکرار میشه این هست که کسانی مثل حسن روحانی یا حتی هاشمی رفسنجانی مؤکداً از مردم میخوان که در انتخابات شرکت بکنن. یکی از دلایل اصلیش هم این هستش که گروه بزرگی از اصلاح طلبان صلاحیتشون رد شده. با این وصف شما فکر میکنید که نیروهای نزدیک به دولت آقای روحانی آیا شانسی دارن برای اینکه بتونن در انتخابات پیش رو در مجلس شورای اسلامی اکثریت کرسی‌های مجلس رو به دست بیارن؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب در همه جای دنیا. انتخابات در ایران یک تئاتر کمدی تراژدی است. بالاخره دو جناح وارد یک رقابتی شدند که استفاده از دوپینگ سیاسی داور مسابقه 1% اصلاح طلبان تایید شدند و طرف مقابل با لیستی که دسته های حداد هست و مجموعی است از حجت الاسلام های سیمانی و گماشتگان نظامی و عمل های سیاسی که بیشتر تکرار کننده صدایی است که از بیت رهبری میاد، یک رقابت ناعادلانه در کشور شکل گرفته که از حالا نمیشه پیش بینی کرد چه ترکیبی خواهد بود. اما این رو میشه فهمید که من اسمش رو گذاشتم تحریم هوشمندانه. با توجه به تجربه دو انتخابات گذشته مردم ایران متوجه شدن که قدرت رأی شده. این انتخابات اصولا باید تحریم میشد با این شکلی که مهندسی شده، اما برای اینکه بازی این مهندسی انتخابات به هم ریخته بشه، شکل دیگرش یک تحریم هوشمندانه یا یک انتخاب در واقع سلبی است. به عبارت دیگر کسانی که تیشه بر ریشه کشور میزنن، کسانی که صدای تبل جنگ از حرفاشون بلند میشه رو مردم با رأی خودشون کنار میزنن. همین الان در تهران نزدیک به 1,000,000 تا 1,200,000 نفر به عنوان کسانی که به حداد و لیستی که دستش است رأی خواهند داد. اینجاست که مردم بایستی بیان، همونطور که در انتخابات گذشته آرزوی رئیس جمهور شدن جلیلی رو در صندوق‌های رأی دفن کردن، این بارم مردم باید بیان و اجازه ندهند این کسانی که با صدای مردم نیستن، اصلا با مردم غریبه‌اند، از صحنه سیاسی مجلس پاک بشن.
بله، و البته یکی از نکات بسیار مهمی که هر دفعه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران مطرح میشه، بحث این هست که مجلسی که شکل میگیره تا چه اندازه با دولت وقت همسو خواهد بود و تا چه اندازه مخالف خواهد بود و منتقد دولت وقت خواهد بود. شما خودتون در مجلس ششم حضور داشتید که با دولت آقای خاتمی تا اندازه زیادی همسو بود، در دولت هفتم هم در مجلس هفتم هم حضور داشتید. حالا این موضوع شاید باعث شده که بیش از همه حسن روحانی درباره انتخابات مدام اظهار نظر بکنه. چند هفته پیش هم اظهار نظر کرد که الان با هم میشنویم، برمیگردیم تا من سوالم را از شما بپرسم.
بزرگترین کار سیاست داخلی دولت یازدهم در هفتم اسفند امسال کارکرد سیاسی این دولت روشن میشه. هفت اسفند. خب همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟ قبلش ما باید امید ایجاد کنیم، شور ایجاد کنیم، رقابت ایجاد کنیم. خب یه جناح اگر نیست، یه جناح اگر هست که خب همونا دیگه انتخابات هفتم اسفند نمیخواد همونا هم تشریف برن مجلس دیگه.
حالا به نظر میرسه اونطور که شاید آقای روحانی ایدئالش بود اتفاق نیفتاد و اون رقابتی که ایشون ازش صحبت میکرد به اون شکل داغ شکل نگرفت. حالا همین رقابت نسبی که شکل گرفته، شما میگید پیشبینی بسیار دشوار هست. فرض رو بر این بگیریم که اصولگرایان اکثریت کرسی‌های مجلس رو به دست بیارن و بشن یه مجلسی که با دولت وقت که دولت آقای روحانی است همسو نیستند، اون وقت شما پیشبینی میکنید که چه چالش‌هایی برای آقای روحانی به وجود بیاد؟
ببین، ما از ماها پیش ارزیابیمون این بود که اگر در این انتخابات پیش رو یک آزادی نسبی دقت بشه، درصدی از اصلاح طلبا و نیروهای معتدل تایید بشن، اکثریت مجلس با مردم و نمایندگان واقعی ملت خواهد بود و اون جناحی که در واقع اصولگرایان بی اصول درصد اقلیتی از مجلس آزاد رو خواهند داشت. اما با این مهندسی که شد و با این شوکی که به جامعه وارد شد، به نظر میاد که همین شق دوم حرفای آقای روحانی است، یعنی کاملا مجلس آینده هم چیزی بهتر از مجلس فعلی نخواهد بود جز 10-20% نمایندگان جدید اضافه خواهد شد، یعنی تفکر جدید منظورمه. و این انتخابات رو هم ما برای آقای روحانی یک انتخابات مرگ و زندگی تلقی میکردیم، یعنی اگر این مجلس از دست اعتدالیون و اصلاح طلبان بره که به نظر میاد خواهد رفت اکثریتش، از آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور یک بار مصرف نام برده خواهد شد. بنابراین روزهای آینده، یعنی حقیقتا در این 3 روز آینده، مخصوصا مردم تهران یک نقش تعیین کننده ای رو در آینده سیاسی روحانی خواهند داشت. اگر ملت مخصوصا در تهران و استانهای بزرگ وارد این داستان بشوند و بازی مهندسی شده شورای نگهبان و بیت رهبری رو به هم بزنن، چون ملت ایران معمولا غیر قابل پیش بینی است، شاید در دقیقه آخر یک اتفاقی بیفته همونجور که آقای هاشمی پیش بینی کرده، این اتفاق بیفته، بله، مجلس آینده یه مجلسی خواهد بود همسو با آقای روحانی و آقای روحانی هم برای دور سال بعد هم دوباره انتخاب خواهد شد. اما در صورتی که لیستی که دست آقای حداد هست، اصولگرایان بی اصول با دل واپس گران دل مرده، اینها مطمئن هستم من چوب لای چرخ دولت آقای روحانی خواهند گذاشت و شخصیت‌های محبوب این کابینه رو کنار خواهند زد در تایید مجددشون و کشور با یک سکون سیاسی روبرو خواهد شد که همون چیزی است که آقای خامنه‌ای آرزو می‌کنه، که یک کشور بی صدا از سیاسی و یک مجلس فرمایشی و یک انتخابات نمایشی.
ممنون از شما پیرمؤذن. روی خط تلفن بمونید، بریم سراغ تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و نظرات خودشون رو بر روی پیامگیر ضبط کردند. نظراتشون رو بشنویم و برگردیم، مصاحبه رو با شما ادامه خواهیم داد.
روی صحبت من با اون دوستان عزیزی هست که یه خواب با شرکت کنید، چون که دنیا به فهم ما این رژیم رو قبول نداریم. اولا که دنیا 30 ساله که میدونه ما این رژیم رو قبول نداریم و هیچ کاری هم براش نکرده، چون اونا فقط به فکر منافع مردم و کشور خودشون هست. مگه سیستم افغان و در رای گیری ها شرکت کردیم و افراد بد رو به جای افراد بدتر فرستاده بودیم جلو، تا الان حداقل 15% تاثیر گذاشته بودیم روی خروجی این جامعه. من تصور میکنم که باید شروع کرد، کسی نمیاد برای ما کاری انجام بده، خودمون باید دخیل باشیم. من فکر میکنم از امروز به افکار رو گذاشت کنار و این تنبلی سیاسی رو فراموش کرد و رفت حداقل 4 تا آدم بد و به جای آدم بدتر روانه کرد.
آقای خمینی گفتن که پدران ما حق نداشتن برای ما سیستم حکومتی تعیین کنن. خب الان 37 سال گذشته، مردم ایران با آریانه رأی دادن به جمهوری اسلامی. الان رفراندوم لازمه که واقعا بعد از این جمهوری اسلامی آره یا نه. ما نباید معطل بشیم که این حکومتی که همه جا را قبضه کرده به نفع عده خاصی به ما این فرصت رو بده و رفراندوم بذاره. الان بهترین موقع است. اگر از این 70 میلیون 60 میلیون به پای صندوق‌های رأی نرن، معناش رفراندومه، رفراندوم خودجوش، یعنی ما این حکومت رو نمیخوایم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اگر میخواهید به جمع کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و از طریق این شماره میتونید با ما تماس بگیرید. همراه هستیم با نورالدین پیرمؤذن، نماینده مردم اردبیل در دوره‌های 6 و 7 مجلس شورای اسلامی. آقای پیرمؤذن، یکی از مسائلی که مطرح میشه در ارتباط با مجلس شورای اسلامی و معمولاً در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از هر زمانی درباره‌اش مطلب گفته میشه، پتانسیل این نهاد سیاسی در ایران هست برای تغییر و ایجاد تغییر، به ویژه وقتی که با دولت وقت بخواد که تضاد داشته باشه یا حتی همسو هم باشه. شما خودتون در دوره 7 مجلس شورای اسلامی وقتی نماینده مجلس بودید، آقای محمود احمدی نژاد بر سر قدرت بود و خودتون سخنرانی هایی داشتید که منتقد سیاست های آقای احمدی نژاد بود، از جمله یه سخنرانی که بخشیشو الان میتونیم با هم دیگه بشنویم.
گرانی، تورم، رکود و بیکاری برای مردم زجرآور و چهره کریه فقر گستره وسیعی یافته. فساد و تبعیض و افسردگی از مظاهر تلخ جامعه ما گشته است. متاسفانه وعده ها، شعارها و سیاست دولت نهم نیز برای کنترل این نابسامانی ها عملا جز گرانی و تورم بیشتر و به هم ریختگی قیمت ها و فرار سرمایه ها ثمر دیگری نداشته است و ظاهرا از پول نفت بر سر سفره های مردم هم خبری نیست.
خب آقای پیرمازه، این سخنرانی شما بود در مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم، بسیار سخنرانی صریح و تندی هم بود. مخالفین و منتقدین میگن که همین برخوردهای از این دست نشون میده که در نهایت مجلس شورای اسلامی تأثیر به خصوصی نخواهد گذاشت، به خاطر اینکه به رغم تمامی این انتقادهایی که در مجلس مطرح شده، در دوره آقای احمدی نژاد تحول چشمگیری رخ نداد و تمام این انتقادهای شما سر جاش موند. اگه خیلی مختصر به ما بگید درباره تأثیر نهاد مجلس در ایران و تا چه اندازه سخنرانی از این دست میتونه تأثیر بذاره بر روی کار دولت.
در نگاه کلی، خب امروزه در دنیای مدرن به مجلس میگن the brain of country، یعنی مغز یک کشور. زنده بودن یک جامعه، زنده بودن یک کشور به زنده بودن مجلس ارتباط داره و اگر نمایندگان واقعی ملت، صدای ملت باشن، اون کشور هر روز توسعه و پیشرفت میده.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عرقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.